این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب جهان اندیش، درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. موضوع گفتگوی امروز ما قوانین مربوط به اعطای شهروندی استرالیا است. آقای دیوید کولمن، وزیر مهاجرت استرالیا، اخیراً اعلام کردند که در بررسی تقاضاها برای اخذ شهروندی، سوابق افراد به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و موارد مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان از جمله مواردی هستند که قرار زیر ذره‌بین باشند. در ابتدای گفتگوی امروز از شما خواهش میکنم در مورد شکل‌های مختلف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و عواقبی که میتونه برای پرونده مهاجرتی افراد داشته باشه توضیح بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قلی‌زاده و شنوندگان عزیزتون. یکی از مواردی که خیلی مهم هست در موردش صحبت بکنیم اینه که تو تمام سطوح دولت‌های استرالیا دارن سعی میکنن، چه دولت‌های ایالتی چه دولت فدرال، که موارد رو سخت‌تر کنن برای افرادی که خشونت‌های خانگی مرتکب میشن، هم از بابت مجازاتایی که از نظر کیفری براشون در نظر میگیرن و هم برای گرفتن ویزاهای مختلف، اسپانسر شدن برای اعضای خانواده و نهایتاً هم گرفتن حق شهروندی استرالیا. یکی از چیزهای مهمی که باید در موردش صحبت کنیم اینه که اول خشونت خانگی شامل چه چیزهایی میشه.
بله،
8 تا کاتگوری رو ما در مورد خشونت خانگی داریم که البته بعضیاش میتونه با هم دیگه دخالت داشته باشه. یکی در واقع میشه گفت آزار اذیت احساسی هست، که مثلا میتونم بگم شما اون قربانی رو یه نفر همش مورد ملامت قرار میده برای مشکلات توی رابطه، یا در واقع اعتماد به نفسش رو زیر سوال میبره. دومین مورد خشونت کلامی هست که با فحاشی و صحبت‌ها در واقع خشونت رو ابراز میکنن. خشونت‌های اجتماعی هست که میتونه شبیه این باشه که یک نفر رو از جامعه دور بکنن، از دوستاش، از فامیلش، و بیارن یک جایی که توی یک شرایطی باشه که نه دوست و فامیلی داشته باشه، نتونه کار پیدا بکنه. این یه جور خشونت اجتماعی حساب میشه. آزار و اذیت مالی یا خشونت مالی میشه که خب مثلا شرایط مالی فرد رو کنترل میکنن، تمام خرجایی که میکنه و یا نذارن مثلا خریدی انجام بده یا خرجی انجام بده و کل موارد مالی تحت کنترل اون شخص دیگه باشه و در واقع یک نفر بترسه از این که یه خرجی انجام بده. خشونت روانشناسی هست، روانشناسانه هست، که خب از نظر روانی شخص رو تحت آزار و اذیت قرار میدن، مثلا تهدید بکنن که بچه رو ازش میگیرن یا حالا چیزهای مختلف در مورد این که سیستم قضایی ازش حمایت نمی کنه، تهدیدهای اینجوری بکنن شخص رو. خشونت های میشه گفت روحانی هست، حالا یه جوری ترجمهش بکنیم، که از نظر دینی یک نفر رو تحت فشار قرار بدن، مثلا یه نفر دلش بخواد فرایض دینیشو انجام بده ولی اجازه بهش ندن که این کار رو بکنه. و خب خشونت فیزیکی هم که دیگه یکی از مشخص ترین حالت ها هست که از نظر فیزیکی یک نفر مورد آزار و اذیت قرار بگیره، و خشونت های جنسی هم باز چیزی هست که احتیاج به تعریف نداره. این 8 موردی هست که در قوانین استرالیا به عنوان خشونت های خانگی تعریف شده، و این یعنی این که وقتی یک نفر با یک نفر دیگه زیر یه سقف داره زندگی میکنه، حالا چه شخص بالای 18 سال باشه چه زیر 18 سال باشه، ممکنه که قربانی اینجور خشونت ها قرار بگیره، چه بچه باشه چه همسر باشه، همه این شرایط میتونه مورد خشونت قرار بگیره و حتی پدر و مادر یک قربانی هم میتونه مورد خشونت باشه.
بله، جناب جهان اندیش، عدم آشنایی با این مفاهیم و اشکال مختلف خشونت خانگی و خشونت علیه زنان چه مشکلاتی میتونه برای جوامع مهاجر استرالیا ایجاد کنه و افرادی که آگاهی کامل ندارن نسبت به حقوقی که دارن، به طور خاص در مورد زنان، این چه مشکلاتی میتونه براشون ایجاد کنه؟
یه بک‌گراند، اولش یه پیش‌زمینه‌ای بگم خدمتتون. اداره آمار استرالیا اعلام کرده که زنانی که توی استرالیا به دنیا میان احتمال اینکه یک خشونت خانگی رو گزارش بدن به پلیس خیلی بیشتره. حالا معنیش اینه که اونایی که تو استرالیا به دنیا نیومدن خیلی احتمال کمتری داره گزارش بدن به پلیس. و این دو تا حالت داره، یا میترسن به پلیس گزارش بدن یا اینکه تحت فشار هستن برای اینکه به پلیس گزارش بدن، مثلا بگن ویزاشون در خطر میفته. یکی از مشکلاتی که داریم همین عدم آشنایی با قوانین استرالیاست که شما فرمودید. قوانین استرالیا همینطوری هر روز داره سخت‌تر میشه و حمایت دادگاه‌ها و پلیس از قربانیان خشونت خانگی بیشتر و پررنگ‌تر میشه. و اگر که زنها و مردها، فرقی نمی‌کنه، هر کسی که مورد خشونت خانگی قرار میگیره حق حقوق خودش رو بدونه و بدونه که میتونه به پلیس شکایت بکنه، میتونه به مقامات شکایت بکنه و گزارش بده، این باعث میشه که اون شخصی که داره خشونت رو مرتکب میشه کمتر این کار رو در واقع راغب باشه انجام بشه، انجام بده، به خاطر اینکه از عواقبش بترسه، از اتفاقایی که ممکنه براش بیفته بترسه توی دادگاه و تو سیستم قضایی.
جام جهاناندی، شما در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی چه توصیه‌ای به افرادی دارید که ممکنه قربانی این پدیده باشند؟
من اگر اجازه بدید از دو تا منظر این رو بررسی بکنم و در واقع در مورد صحبت بکنم.
خواهش می‌کنم.
یکی، اول بپردازم به کسایی که حالا خانوما و آقایونی که تهدید می‌کنن به شکایت و میگن مثلا من علکی میرم شکایت می‌کنم، میگم شما خشونت خانگی بر علیه من مرتکب شدید و فقط برای اینکه حالا یه چیزی از همسرشون بخوان یا بخوان همسرشون یه کاری براشون بکنه، فقط تهدید میکنن اینو و واقعا خشونتی اتفاق نیفتاد. من اینو بگم که اینو خیلی جدی بگیرن، تهدید کردن و یا اینکه فقط برای ترسوندن فرد مقابل بخوان شکایت بکنن، خیلی ها هستن که میرن واقعا این کارو میکنن فقط برای اینکه شخصو بترسونن، بعدن پشیمون میشن که این کارو کردن. شکایت کردن، همون قدم رو برداشتن برای شکایت کردن، تلفن رو زدن، باعث میشه که یک پرونده‌ای برای شخص تشکیل بشه. حالا اگر این دروغ باشه و بر اساس فقط تهدید باشه، بعداً برای اون شخص باعث مشکلات خیلی زیادی میشه و خیلی وقتا پشیمونی و برگشتن از اون نظرم دیگه نتیجه ای نداره و دیگه پلیس حاضر نمیشه پرونده رو در واقع میشه گفت حذف بکنه از توی سیستم دادگاه.
بله،
برای همین خیلی مهمه که اشخاص اینو شوخی نگیرن و به عنوان تهدید ازش استفاده نکنن. مورد دیگه، حالا برای کسایی که واقعا خشونت داره بر علیهشون اتفاق میفته، برای اونا هم واقعا باید جدی بگیرن اینو، شکایت بکنن و پیگیریش بکنن. اگر یک نفر داره مورد آزار اذیت قرار میگیره، باید یه کاری بکنه که این آزار اذیت تموم بشه. معنیش همیشه این نیست که دوتا در واقع زن و شوهر یا پارتنرها از هم جدا باید باشن. دادگاه ها یک قوانین خیلی زیادی دارن که دستورایی رو میدن در علیه خشونت خانگی و خیلی وقتا اجازه میدن زن و شوهر یا پارتنرها با همدیگه زندگی بکنن، ولی یک سری محدودیت هایی رو برای اون شخصی که مرتکب خشونت خانگی شده قرار میدن که بتونن کنترل کنه رفتارش رو و اگر دوباره مرتکب شد، اون وقت دیگه یک محکومیت قضایی براش به وجود میاد، چون اون مرحله اول محکومیت قضایی نداره، مگر اینکه خب یه خشونت شدیدی واقعا اتفاق افتاده باشه، ضرب و شتمی باشه و پلیس به شدت دخیل بشه توی این قضیه. این خیلی مهمه که گزارش بدن اگر واقعا دارن مورد خشونت قرار میگیرن، مورد آزار اذیت قرار میگیرن از هر طریقی از اون 8 موردی که من گفتم. خیلی مهمه که حتما هر کاری میتونن انجام بدن و از مقامات کمک بگیرن که این خشونت ها متوقف بشه.
جام جهاناندیش، در برخی موارد مشاهده میشه که ممکنه فردی از طریق ازدواج و با ویزای همسر وارد استرالیا بشه و پس از ورود به استرالیا دچار خشونت خانگی بشه، ولی به دلیل نگرانی هایی که در مورد لغو ویزاش داره و یا اینکه نگران از اینه که ممکنه به کشورش برگردونده بشه و ویزاش تمدید نشه، هیچ شکایتی نمیکنه. چه توصیه‌ای به این افراد دارید و این افراد طبق قوانین استرالیا چه حقوقی دارند؟
واقعا باید بگم متاسفانه توی جامعه، نه فقط جامعه ایرانی بلکه تو جامعه مهاجر، این اتفاق خیلی زیاد داره میفته و من خیلی متاسف میشم بعضی وقتا داستانایی که میشنوم و داستانای زندگی که برام تعریف میکنن، متاسفانه داره زیاد اتفاق میفته و بازم میگم شکایت کردن میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. قوانین مهاجرتی استرالیا به شدت داره از کسانی که دارنده ویزا هستن و مورد خشونت خانگی قرار گرفتن حمایت میکنه. قسمت‌های مختلفی از ویزای پارتنر توی ویزای ازدواج توی قوانین مهاجرتی پرداخته به کسانی که در واقع قربانی خشونت‌های خانگی هستن و حمایت‌های شدیدی از اونا میکنه، اصلاً باعث کنسل شدن ویزاشون نمیشه. اول از همه چه خانم ها چه آقایون باید بدونن که اسپانسر یا اون همسر استرالیایی نمیتونه قدرت کنسل کردن ویزا رو نداره. هر چقدر هم تهدید بکنه اون شخص که من ویزاتو کنسل میکنم، بازم باید بدونید که فقط اداره مهاجرته که میتونه ویزای یک نفر رو کنسل بکنه. خود اسپانسر هیچ حقی نداره. فقط میتونه نامه بنویسه یا ایمیل بزنه بگه من اسپانسرشیپمو پس میگیرم. وقتی که یک گزارش و سابقه خشونت خانگی توی اداره پلیس، توی بیمارستان، پیش روانشناس، پیش دکتر خانواده ثبت شده باشه، این پرونده‌هایی که از قدیم بوده میتونه به اون شخص کمک کنه که ویزای دائمش رو بدون نیاز به اون اسپانسرش بتونه بگیره. ولی خب مهم اینه که اون سابقهش گفته شدن اون خشونت‌های خانگی به یک نفر دیگه وجود داشته باشه، حالا چه پلیس باشه، چه روانشناس باشه، چه دکتر خانوادگی باشه، یک نفر قبلا در مورد شنیده باشه، نه اینکه بعد از اینکه از هم جدا بشن بخوان برن دنبال اینکه شکایت بکنن یا حالا با روانشناس صحبت بکنن.
بله، خیلی ممنونم جناب جهان اندیش، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، منم برای شما روز خوشی آرزو میکنم و ممنونم از اینکه به این موضوع خیلی حساس پرداختید. The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/nlc18.